بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارواحین علی حجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما در این بود که اخباریین قائل به حجیت ظواهر قرآن نیست. خب ما مشکلمون در طول تاریخ علمی با همینا بود، در واقع بحث ما تو خارج اصول اینجا که میرسه طرفمون اینا هستن، لذا اگر مباحث تکراری میشه به خاطر اینکه خب دوره‌های مختلف شما این بحث ها رو خوندید. در جلسه قبل دو تا رو عرض کرده بودم، دلیل رو، وجه سوم یا دلیل سوم مال مرحوم سید صدره. مرحوم سید صدر یک کتابی داره به نام شرح وافیه، وافیه مال فاضل تونیه، ایشان وافیه رو شرح کرده به نام شرح وافیه. صفحه 140 ایشان میگه که به ظاهر الفاظ قرآن نمیتوانید تمسک کنید. چرا؟ چون بر روی هر ظاهری دست بگذارید یا متشابه یا احتمال تشابه میدهی. به همین خاطر نمیتوان به ظاهر عمل کرد. حالا ایشون بست میده این بحثو، ضرورتی به اون بستش نداره، ایشون بیشتر رو همین تکیه داره، میگه خود تو هر ظاهری رو دست بذاری یا متشابه یا حداقل احتمال متشابه رو میدی. خب یه چیزی نمیخوای به ظاهر عمل کنی؟ نمیشه به ظاهر عمل کرد. جواب بنده اینه که ما قبول نداریم، ما که میگیم یعنی مجتهدیم، ما قبول نداریم ظواهر قرآن یا متشابه است یا محتمل المتشابه. اصلا قبول نداریم این حرف رو، یعنی اصلا زدیم رو همین صغرا، اینا قبول نداریم، بلکه کلام خدا در قرآن یا ظاهر است یا متشابه. اینجوری باید تقسیم کنی، یا ظاهر است یا متشابه. ظاهر اون لفظی است که اجمال نداره، متشابه اون لفظی است که اجمال داره. مثلا کلمه غور هم به پاکی و هم به حیض اطلاق میشه. خب یا کلمه سعید فتیممون سعیدن طیبا مجمله، نمیدونیم مطلق وجه العرضه یا خاک. پس قرآن یا ظاهره یا چی؟ یا متشابه. اون تقسیمت قبول نداره که میگی قرآن یا متشابه یا محتمل المتشابه، این قبول نداره. اینجوری باید بگی قرآن یا ظاهره یا متشابه. دلیل ما چیه؟ دلیل ما همون آیه شریفه است، هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. پس سوره مبارکه آل عمران به نظرم آیه 8 و 9 دیگه، اون آخرای 7 باید باشه، 7 باید باشه، اخر و متشابهات. خب چون شما جلسه حفاظ تشریف دادید، ما دیگه به قرآن مراجعه نمی کنیم دیگه. منم تو جز شما هم دیگه، بزن میخوام شما رو به حرف بیارم ببینم که چی کدوم آیه حفظی بیارم. خدمت ترس کنم که وقتی میگید خوشم میاد بگی داره درسته هفته دیگه نه؟ اجرا برنامه میکردی که من دیدم دیگه، میگفتن آیه فلان رو یک سره میخوندی، حالا اینجا برای ما بخوندی. خب یه هفته بعد آیات خیلی قشنگ، قرآن خیلی زیباست واقعا عزت. خب این جوابش دیگه تموم شد دیگه، درش ببنده. وچه چهارم، دلیل چهارم، من این دلیل چهارم رو جلو انداختم چون بیشتر بحث رو اینه، آخرای کفایی است اووردم جلو. حواستون باشه نگردید، این آخرین دلیل کفایی است اوورده نخگرده. وقوع تحریف در کتاب مانع از تمسک به کتاب الهی است. حالا چه تحریف به زیاده باشه یا چه تحریف به تقلیل باشه، آیات بردارن کمش کنن. البته ما تو علوم قرآن هفته ها بحث کردیم، حالا فعلا کار به علوم قرآنی نداریم، فعلا کار به برنامه اصولمون داریم، نمیخوایم که بحث ما بره تو علوم قرآن. جواب ما اینه که اولا آیات و روایات تحریف قرآن را به هیچ وجه قبول نمی کنم، نه تحریف به زیاده نه تحریف به تقلیل، به هیچ وجه. ما هم تابع آیات و روایات. لذا هر کسی بخواد بگه قرآن تحریف شده تو سرش می زنه، میگیم قرآن به هیچ وجه تحریف نشده، هم آیات داره هم روایات. اما آیه اینه، ببینم این آیه رفقا میتونم بگن چنده. انا نحن نزلنا الذکر و انا لحافظون. آیه 9 سوره آفرین، آفرین تثبیت کردی یا معلومه این سخته. آیه 9 سوره مبارکه معروفه، ولی خب بالاخره آدم نمیدونه کدومه، کدوم کجا صفحه است. ها یادت هست؟ آفرین سر فرده. آره انا نحنو نزل نزک و انا لهو لحافظون. این خدمت آره پای درس مرجع تقلیدی بودیم، خدا به رحمتش کنه. این مرجع بزرگوار هر وقت آیه میخواست بخونه یه دو سه کلمه رو مینداخت. بعد خدمت هستم خیلی درد. این که طلاب جوان یک زمان قم رفتن به سمت قرآن برای همه یعنی اصلا آبوریزی دادن، این چه مراجعه میخوان آیه بخونن رای مکاره. اینا طلاب جوان اون زمان دیدن. ما واقعا اون زمان جوانها محورمون های مکارم اون مکارم جوان حسن خیلی تو قرآن کار میکرد، لذا دائما قرآن میکنه آیه میکنه، خوشم میاد مجلسی آیات. خب علاوه بر این روایات تلاوت قرآن و تدبر در قرآن و عرض اخبار بر قرآن تحریف رو رد میکنه. یعنی چه؟ خوندن قرآن خیلی ثواب داره، اون وقت بگیم این قرآن قرآن محرفه احمقانه است. میگن آقا اگه میخوای ببینی روایت باطله زخرفه، روایت عرضه کن به قرآن، اون وقت بگیم این قرآن محرفه. اصلا خیلی احمقانه هست. آزونه من خودش داده میگه آقا تدبر در قرآن به اندازه عبادت جن و انس ثواب داده، اون وقت خودش داده میگه. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه همین نهج البلاغه کافیه، میگه خدمت رو عرض کنم که اما القرآن فاستنطقوه، از قرآن حرف بکشید. درسته؟ لا ینطقو الا، خیلی قشنگه عبارت فاستنطقوه، یعنی چه؟ یعنی شما علما برید از قرآن حرف بکشید، قرآن کلام ساکتیه. ما وقتی این قرآن قرآن محرف باشه چجوری از این قرآن حرف بکشیم؟ نمیشه که حرف بکشیم. بله مبینا حلال، خیلی از عبارات امیرالمومنین در نهج البلاغه جعله الله ریا لعطش العلماء، والله خداوند قرآن رو برای تشنگی علما، سیراب کردن تشنگی علما قرار داد. نه تقلیلم چرا؟ به طور کلی رد میکنه. پس تنطقوه، وقتی که به امام صادق تو اون جلسه گفتن نام علی در قرآن نیومد، امام ببین چجوری استنتاق کرد، گفت انفسنا. همین دیگه اینه میگه. پس اگر واقعا ما قائل باشیم مثل محدث نوری که آیات ولایت از قرآن برداشته شده، خدمت تو عرض کنم که با فاستنطقوه جور نمیاد. نه نمیخوایم حجیت ظواهر رو از طریقه، چون خود روایات هم باید بحث کنیم ظواهرشو، بلکه ما میخوایم بگیم این استدلالی که آوردید بر تحریف قرآن، تحریف رو نه آیه میپذیره نه حدیث. یعنی به ما شیعه ها نسبت تحریف، چون معصومین ما هم قائل به تحریف نیستن، این اتهام رو میخوایم برداریم، این نسبت بخواییم برداریم از خودمون. جواب دومی که به قضیه تحریف داده شد جوابی است که مرحوم آخوند در کفایه داد، یک جواب اصولیه. ایشان تحریف به تقلیل را بعید نمیدونه، میگه غیر و بعیده، میشه از قرآن کم کرد، منتها برای تمسک به قرآن مشکلی ایجاد نمی کنه. اینو بر می داره. اون آقا میگه تحریف مشکل ایجاد میکنه برای تمسک به قرآن، ایشون میگه نه، این پنجره نمیشه بس کاملا، این تحریف مشکلی ایجاد نمیکنه. وحشتناکه. خب میگه چرا؟ میگه از باب علم اجمالی میام، قانون علم اجمالی رو پیاده میکنم، شرایط تنجز علم اجمالی دو چیزه، یک اطراف علم اجمالی مورد ابتلا باشه، خارج از مورد ابتلا نباشه، دو مقدور باشه. در غیر این دو صورت علم اجمالی منجز نیست. خب این کبرای بحث، تو بحث علم اجمالی هر طلبه ای باید بدونه که تا بتونه مستنبط باشه. خب در اینجا نسبت به قرآن علم اجمالی به ورود آیات احکام، آیات قصص، آیات موعظه، آیات اعتقادات داری، مورد ابتلاء ما آیات احکامه. ششصد آیه هست که مربوط به احکام عملیه مردمه، هم در عبادات هم در معاملات هم در سیاسیات. اما آیات قصص مورد ابتلاء ما نیست. تاریخ انبیا و اشراف و بزرگان و نابودی مستکبران رو نقل می کنن. یا آیات عقائد مورد ابتلاء ما نیست، چون اصول عقائد بر اساس یقین تحصیل میشه. لذا این علم اجمالی منجز نیست، مانع حجت ظاهر نمی شود. چون دوران بین حجت و لا حجت، ظاهر حجت اما علم اجمالی به ورود تحریف در قرآن لا حجت. به لحاظ این که این علم اجمالی شرایطشو نداره، مورد ابتلا نیست، مقدور ما نیست، ما که نمیتونیم از قصه ها حکم شرعی به دست بیاریم، ما که نمیتونیم از مواعظ یا آیات عقاید وظیفه عملیه به دست بیاریم. اگر علم اجمالی مخالف احد الحجتین باشه، نمیتوانیم به حجت دیگر تمسک کنیم. مسقط حجیت حجت دیگر است. ولی اینجا علم اجمالی بین حجت و لا حجته، لذا اثری نداره، فایده ای نداره. حالا به این کفایه نگاه کنید ببینید اینجوری فهمیدید یا نه. از خصوصیات استاد ما وحیدتون خیلی قشنگ بود، زیبا بود. آدم باید تمجید کنن از کسی که آدمو درس میده و یاد میده به انسان، خیلی قشنگ. البته ایشون هم از مرحوم آقای خویی گره قشنگ کفایه رو فهمید. خب در هر صورت این علم اجمالی که از این راه اومده، گفت ولو اینکه شما علم اجمالی به تحریف قرآن داشته باشید، ولی ضربه‌ای به کار شما نمیزنه. چرا؟ چون ظاهر حجته، علم اجمالی شما لا حجته. چجوری لا حجته؟ چون شرایط تنجز رو نداره، شرایط تنجیز رو نداره، ولذا لا حجته. خیلی قشنگ بود، البته استادم هم بخشش پذیرو. نمیتونم واسه ما هم میخواییم یکی عرض ادبی کنیم. نظرم اینه که علم اجمالی نباید این قاعده علم اجمالی تو این بخش بیاده بشه و فیه. ببینید من نظرم اینه، قاعده علم اجمالی نباید اینجا بیاده بشه. اینجا کار اصول نیست، اینجا همون قرآن و حدیثه. حالا میگم چرا. حمله نکنید منو گوش بدید کامل. من از اون وقت هم میگفتم اینجا چرا باید بیاد این قانون؟ این باید تو همون مسیری که گفتم انا بله خودمون اومدیم، نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون. در قرآن به هیچ وجه آیاتی ندادیم که مبتلا به نباشه. چه حرفیه میزنید؟ حتی آیات قصص. چرا؟ چون قرآن درباره قصص میگه لقد کان، بقیه مال شما، فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب، لابد قصص مفید زن و ظاهر روشنی داده که عبرت برای بندگان الهی می شود. و اگر واقعا قصص مورد اطلاع نبود، برای چی میگه عبرتون؟ یا نه جزئی وارد میشم، به طور جزئی و خاص میخوام وارد بشم. شما جواز توریه رو از کجا فهمیدید؟ جواز توریه از کدوم آیه قرآنه؟ از همون تاریخ یوسف و اون قضیه جشن سالانه مشرکین کنار اون درخت دیگه. حضرت ابراهیم نگفتم اگه ابراهیم دیگه، بعد گفتش که انی سقیم، و بیا بریم، گفت انی سقیم، گفت من مریضم، در حالی که سالم سالم به سنگ سرکیلی رو بلند میکن اینی مریضون. آقا چرا گفت اینی سقیم؟ همه گفتن این توریه بود، جواز توریه رو از اینجا گرفتن. آقا امیرالمومنین همین کارو کرد. مولا امیرالمومنین وقتی که این ابولولو خدمت رس کرد که آسیا رو انداخت رو دومی، فرار کرد، فراگرد آقا دید، گفت کارتی کردی دیگه، گفت کجا برم؟ گفت برو ایران، اینجا گیر میارم. گفت برو کارشون، اینجا مردم مؤمنین اهل بیت هم باید ندن، تازه پذیرایی گرمی و ازت بکنه هیچ. آمدن دنبال تعقیب ایشون، آقا از این سنگ بلند شد آمد این سنگ نشست و بهش گفتن ابولولو رو ندیدی؟ آقا فرمود تا زمانی که روی سنگ میشینم نه، اونم نفهمیدم که بگم خب اون سنگ بودی دیگه، نهیده بودن دیگه، توریه کرد، گفت تا زمانی که روی سنگم نه. آقا جنوب نمیدونم چیجوری بعضی فقه ها و اصولی اینه، ما یه دفعه میزنن تای همه چیزا. آقا چه علمیتیه توریه؟ من خیلی موارد جزئی دارم که کار قرآنی حقیقی تو تفسیر من هست، این کم نیست، از همین خدمت از این قصه ها به دست آمد دیگه. که گفت هیچ آیه ای در قرآن ندادیم. من درباره آیات موعظه هم بگم، تمام تو آیات موعظه هم خیلی مورد ابتلاه، اصول عقاید ما خیلی مورد ابتلاه دیگه، میترسم دیگه اینجا تفسیر قرآن بشه. خب مشرکین به پیغمبر گفتن سواغن علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. و اینا از کجا فهمیدن؟ از همین ظاهر آیات رو گفتن دیگه، گفتن شما چه موعظه بکنی ما رو از این قرآن، چه موعظه نکنی برای ما تأثیری نداره، سواغن انذر تقوم ام لم زرو. این مال این قسمت. اما میخوام جواب اصولی بدم، حاضر اوله. ثانیاً اینکه شرایط تنجیز علم اجمالی مباحث مربوط به مباحث عملی مکلفه. مثل استصحاب یا براءت در اطراف علم اجمالی مثلا اگر علم اجمالی دارید یکی از این دو کاسه نجسه، در هر دو براعت جاری کنیم مخالفت عملیه لازم میاد. در اینجا میگوین علم اجمالی منجز تکلیف، یعنی براعت در هر دو جاری نکن. اما بحث ما بر روی کشف مراد جدی خداست، آیا این آیه مثلا آیه تیمم مراد جدیش مطلق زمینه یا خاکه؟ روی اینه لذا قرآن کم و کاست نمیپذیره، چون قرآن مراد جدی خدا رو حکایت میکنه. لذا تابع اصالت الحقیقه ای. ما اصالت الحقیقه قرآن رو بر اساس چندین قاعده قرآنی کشف میکنید. درس بخونید ببینید اگه نبود. یکی تناسب، این آیه با اون آیه چه تناسبی داره؟ یکی سیاق، آیا این وحدت سیاق یا تعدد سیاق؟ یکی روح المعانی، روح المعانی. آقا این که میگه که ید الله فوق ایدیهم، آیا این استعمال ید بر دست خدا مجاز یا حقیقت؟ چیه؟ همه باید سوال کنیم، حوزه باید اینا کار کنیم، رساله ها باید نوشته بشه. روح المعانی ید چیه؟ قوت، قدرت. ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا، نیروی خدا. و القاهر فوق عباده منظور اینه، و القاهر فوق عباده. خب استعمال ید در قدرت مجازه؟ نه. چرا نه؟ چون قرآن روح المعانی داده. تعویل، باطن، این همه قواعد ماست. لذا ما نمیتونیم بیایم جناب آیه محقق بلاغی در آلاء الرحمن جلد دو صفحه 7 و 8 تو این رابطه کار کرد، در رابطه با تناسق و سیاق. برید بخونید چه قشنگه در رابطه با تناسق و سیاق. ما اینا رو داریم، لذا اصلا اینجا علم اجمالی محل نداره. علم اجمالی مال کجاست؟ مال برنامه های عملی شماست. رفتی به برنامه ای که میخوام کاشف از یک حقیقتی باشم، کاشف از یک حقیقت خودش یک قاعده ای داره، قواعدی داره، قواعدش مستقله. قواعد قرآن اصلا رفتی به علم اجمالی نداره. اونجا بس خودش علوم قرآنیه، خیلی علومش جالب. و خدمت رو عرض کنم که من توی پرواز روز گذشته شیراز یه خانومی همصندلی بنده شد، امنیت پرواز اشاره کرد که جلو استادشون جا به جا کنن. ایشون آمدن جا به جا کنن، این خانوم برگشت گفت که چرا من تیپم اینجوریه؟ من با این عالم کار دارم، سوال دارم. آقا اذیت میشید؟ گفتم شما چه فاصله داریم با. ایشون گفت که چرا شما خوش برخورد میکنید و من از روحانیون به خاطر برخورد خوش کشون ناراحتم، من منزجر شدم از نظریات خشکتون، از فتاوای خشکتون. خیلی مفصل صحبت کرد. بعد دیشده بود که بعضی از آیون صندلیشون رها کردن آمدن تو این فضای مهمونداری. من عرض کردم شما قرآن رو قبول دادی؟ گفت بله، من شیعه اهل بیتم. گفتم اگه قرآن رو قبول دادی بعد بهانه در نمیادی؟ عرض کردم که قرآن جیب من بود، بازش کردم، یه قرآن کوچیکی که جیبم دارم، خوش خطه، از مسافرت ها همراه میدارم، سوره مبارکه قصص آیه 17. جناب موسی رسید به حکومت، برگشت گفت که خدایا رب به ما انعم تعالی، خدایا من دیگه رئیس حکومت شدم، اما چی بگم به مردم؟ و به مردم بگو فلن اکون ظهیرن للمجرمین. دیگه شما همه ملایید، پخته اید، به شما دارم میگم، با اون یه جوری دیگه گفتم، فلن اکون ظهیرن للمجرمین. گفت من هرگز نباید پشتیبان مجرمین باشم. ظهیر یعنی پشتیبان، مجرمین هم که معلوم. گفتم ما خوشگیم، ما پشتیبان مجرم نیستیم. به پیغمبر گفتن تو خوشگی، تو قرآن گفت من کجا خوشگم؟ من از دفاع نمی کنم از ظالم و مرام ظالم، این خوشگم؟ شما از دفاع میکنید ترید، ولی ما دفاع نمی کنیم خشکیم. این موند چیز کرد چی بگه؟ چون رأی گرفتم ازش. وقتی قرآن رو مطالعه میکنیم، بعدم اون آیه بعدی رو خوندم، وعده خداست انا من المجرمین منتقمون. انا چرا گفت؟ یعنی من فرشته ها رو میفرستم، من المجرمیون، از گناهکارا انتقام بگیرن تو همین دنیا. گفتم شما همتون انتقام پس دادید، همون بچه مدافع حرم پس داد. خیلی مؤثر این آیه تو جانش فرو رفت. ما خوش نیستیم بود، من الان شما آمدی بد برخورد کردم، بود نه، ما به شما لبخند داریم، اما به گناه تو لبخند نمیزن، به این هیکلت لبخند نمیزن. واقعا از به شما طلبا هم میگن شما چرا یه حرف باور کردید؟ من به طلبه میگم که چرا خانم صورت مثل هلو انداخته بیرون کنار داری میاد، لباس رنگی پوشیده، خوش نباش آقا، خوش گناهه، گناه خوشی معصیت. یه بچه نمیتونی تربیت کنی؟ خدا شایده دیروز ظهر منزل یکی نهار خوردم، عقد اون دخترشو خوندم، کیف کردم، کیف کردم. چه خانواده معنوی. توی گاهی روی جمع خودم میرم اینجوری نیست. آدم اینقدر معنوی. اینو فردا اهل بهشتم. همسر همین شهید دانشگاه عباس، ایشون بیچاره دوست ما عقدش بود. عباس اصلا نه، ایشون هم دوست برامون دیدر شد تا خلوت هم نرفتن، چون ایشون پرواز رفت سعودیه، بعد تلفنی تماس داشت عباس شهیش. خب یه پاسدار خیلی، حالا پاسدارم چی شد؟ عباس خودش به اون پاسدار میگه و معجزه ها، به اون پاسدار میگه که برو همسرم رو بگی، همسرم آماده میکنم برای تو. از این ور میاد به خانومش میگه که، هم به خانومش هم به باباش میگه شما اجازه بدید فلانی بیاد. بابا از حوزه مقام داره میره جای دیگه، مقام مال ماست، مال از خانم بچه های ماست. خانم بچه هاتون آوردی تو این حوزه علمیه قوم انداختی، یه بار درس اخلاق آوردی، یه بار نفس دیدن، نفس رحمانی حق را، چی کار داری میکنی؟ معلوم نیست چی کار داری میکنی. والا به خدا اینا سحرخیزی هاشون سحر، مناجاتشون مناجات. یه دونه آشغال توش نبود. این جمع دور من خوشم اومد از این دور طرفه اینه حلوس و دامان. یه دونه گوه اتباقا ما همه همون محرم ها با همین مثلا همه هم میان همین آپارتمان رو هم میخوابد، بعد میریم مجلس های پناهیان. نه دوست دارم همه پناهیان رو با مجلس میسن موتی این اینجا میرسن. اشتباهی یک کسی بگه من با این لباس میرسن. ید ابو فی سیامی و قیامه، سه روزم گذشته، فی لیالیه و ایامه، چیکار کردی؟ اونا کردن، از ما جلو هم روزه بودن، نها نخوردن، روز عروسی شب افطار دادن. حدیث مال ماست، دیگری داره عمل میکنه. ما خودمون رو محدث میدونیم اما هیچ حالی نداریم. یک ماه شبهاش میگه سیامی و قیامه، روزاش سیام شبهاش قیام. سه روز گذشته، مناجات شبانی رو حال کردی باش؟ چرا؟ چرا اینجوری شدی؟ چی میخوام به وجود کنی؟ صداتون بشم نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.